بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت در قرآن کریم بود و نظم منطقی بحث هم این بود که الولایتو ماهیه و الولایتو حلهیه و الولایتو لمهیه و الولایتو کمهیه، یعنی ولایت چیست و آیا موجود هست یا نه و دلیل وجودش چیست و اقسام ولایت موجوده چیست. در فصل اول که تفسیر معنای ولایت بود، قهرن هم معنای ولایت روشن شد، هم خلاف ولایت که عداوت است روشن خواهد بود. معنای فصل دوم که محدوده وجود ولایت را بیان می‌کند، اون مواردی هم که ولایت موجود نیست اونجا را هم بیان خواهد کرد. اگر روشن شد چه گروهی ولی خدایان، معلوم می شود چه گروه دیگر ولی خدا نیست. در فصل سوم که راه رسیدن به ولایت مطرح است، یعنی شرایط ولایت مطرح، قهرن موانع رسیدن به ولایت هم بازگو خواهد شد. زیرا اگر یک اوصافی شرایط نیل به ولایت شدن، مقابل اون اوصاف موانع رسیدن به ولایت هم. و در فصل چهارم که هنوز وارد نشدیم، اقسام ولایت مطرح است، از تشریعی و تکوینی به مانند. در فصل سوم تا حدود روشن شد که هر عملی که انسان را به خدای سبحان نزدیک می کند راه اثبات ولایت است، خواه به صورت ولایت و به عنوان ولایت در قرآن کریم استعمال شده باشد، خواه به عنوان دنو و قرب و امثال ذلک. زیرا اگر بحث لغوی بود، مسئله ولایت غیر از مسئله دنو و قرب و امثال ذلک بود، ولی چون بحث معنوی است، هر مطلبی که این معنا را برساند، خواه به لفظ ولایت، خواه به عنوان قرب، خواه به عنوان دنو و امثال ذلک، می تواند در این بحث مورد استدلال قرار بگیرد. و چون خداوند عبادات را عامل تقرب می داند و کسی که این عبادات را با خلوص نیت بیاورد متقرب الالله می شمارد، بنابراین بهترین راه برای رسیدن به ولایت و اثبات وجود خارجی ولایت، انجام اعمال قربی است، قربت الله، که هم حسن فعلی باشد و هم حسن فاعلی. چون مرکب به انتفاع احد اجزا از بین می رود، اگر حسن فعلی نبود، یعنی کار مقرب نبود، یا حسن فاعلی نبود، یعنی کار عبادت بود ولی شخص اون را لله انجام نداد، در هیچ یک از این دو وضع اون ولایت پیدا نمی شود. البته اینها زمینه بحث اون ولایتی است که اگر خدای سبحان بخواهد در پیش داریم، چون اینها تقریبا ولایت عامه است. و اگر هر چه که فی نفسه عبادت بود و صاحب اون عمل به قصد قربت او را انجام داد، به خدای سبحان نزدیک شد و می شود، متقابلا هر چه که فی نفسه مبعد بود، مثل حرام یا مکروه، یا عملی فی نفسه مقرب بود ولی این شخص و آورنده او را لغیر الله انجام داد، این مانع ولایت حق است. هرگز انسانی این چنین از اولیای الهی به شمار نمی آید. وقتی هم که مهمترین راه تقرب را قرآن بیان میکند، میبینیم میگوید الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. متقابلا وقتی میبینیم مهمترین موانع را بازگو میکند، میل به عالم طبیعت به گرایش به عالم خاک را میشمارد، میگوید این اخلاد الالعرض نمیگذارد انسان سفر الهی داشته باشد. چه این که کلمه طیب باعث صعود الالله است، همونطوری که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، متقابلا اخلاد الالعرض هم مانع رسیدن به ولایت است. لذا در باره بعضی از کسانی که از آیات الهی برخوردار بودن و نتوانستن از این فیض بهره بگیرن، خداوند می‌فرماید ما به این شخص آیاتمون را دادیم ولی او اخلاد الالعرض داشت، به زمین گرایش داشت، لذا در زمین موند. یا بعضی ها که به نعمتهای مادی رسیده ان، میپندارن که این نعم مادی اونها را جاودانه در زمین نگه میدارد. یک بخشش در سوره اعراف است، یک بخشش هم در پایان قرآن کریم. اون که در سوره مبارکه اعراف است، این است که فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ، آیه 175 سوره اعراف، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فأتبعه الشیطان و فکان من القاوین. این انسلاخ نشانه آن است که انسان در درون خود تاریک است، یه قشری از نور به او داده می شود. اگر کسی نورانی است، نور از درون او نیست که ذاتاً نورانی باشد. این یک لباس نورانی است که خدا بر بدن او پوشاند. اگر انسان از این لباس و کسوت نور بیرون بیاید، تاریک می شود. نظیر اون که در سوره یاسین بیان کرد که و آیتون لهم اللیلو نسلخو منه النهار فاذا هم مظلمون، یعنی ما یه جامعه روشنی بر بدن فضا پوشوندیم به نام روز. اگر این جامه را سلخ کنیم، این لباس را از تن فضا بیرون بیاوریم، اون چه که در خود فضاست ظلمت است. فرمود درون اینها لیل است و تاریک. یک جامه روشنی ما بر پیکر اونها پوشوندیم و آیتون لهم اللیلو نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، یعنی اگر فضا روشن است، یک جامعه روشنیست ما در بر فضا کردیم، همین که سلخ کردیم این جامعه را کندیم و این لباس را از تن فضا به در آوردیم، فضا و مظلم. در باره این عابد بنی اسرائیل هم این چنین می‌فرماید، فرمود وصل علیهم نبع الذی آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها، ما این کسوت نورانی را بر پیکر این عابد اسرائیلی پوشندیم، او از این جامه به در آمد، وقتی از این لباس منسلخ شد ظلمانی شد، یعنی در درون انسان‌ها نوری از ذات خود اینها نیست. اگر نوری است یک پیرهن روشنی است که خدای سبحان بر پیکر انسان‌ها می پوشاند. فنسلخ منها، در همون لحظه ای که از آیات الهی برخوردار است، خدای سبحان این نعمت را به او داد، بعد مشاهده کرد و آزمود که او از این نعمت بهره سوء میبرد، مثل عالمی بی عمل. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا، ما اگر بخواهیم میتوانیم، ولی ترفیع درجه که بر اجبار نیست. انسان باید روی فکر و اخلاق برسد. مانع تکامل این اسرائیلی همون اخلاد الالعرض بود، چه این که در سوره مبارکه همزه هم مهمتری مانع را اخلاد به مال و عرض می شمارد، فرمود ویلون لکل همزت لمزه الَّذِي جمع مالاً وعدده یحسب ان ماله اخلده، اون که جمع می کند و می شمارد و فکر می کند این اموال جمع شده به شمار شده، او را در زمین برای همیشه جاودانه نگه می دارد. این پندار باطل مانع صعود است. گاهی تعبیر اخلاد الالعرض است، گاهی تعبیر اساقلتم الالعرض است، گاهی فنسلخ منها و اخلد الالعرض است و مانند اون. فتحصل که شرط ولایت الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه خواهد بود. مانع ولایت اخلاد الالعرض خواهد بود. و اگر عملی از قرب بیشتری برخوردار بود، عامل از ولایت بهتری برخوردار است. اگر عمل به جایی رسید که در حد دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا شد، ولایت او هم از سده ولایت عامه به ولایت خاص یا اخص می رسد. اگر در سوره اعراف وجود این باره که پیغمبر فرمود ولی من الله است، که الله متولی صالحین است، در سوره نجم هم جریان معراج پیغمبر را که خدا بازگو می کند، می فرماید دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، آیه 8 و 9 سوره مبارکه نجم. چون تقرب اون حضرت بیش از دیگران است، لذا در سوره مبارکه اعراف آیه 196 فرمود ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، که این یه ولایت اخص است. نوع مؤمنین به این مقام بار پیدا نمی کنند، چون ممکن است نوع مؤمنین به جایی برسن که جزء آمنو و عمل و صالحات باشن، ولی جزء صالحین نخواهند بود. این بحث در نوبت‌های قبل گذشت که صالحین غیر از عمل و صالحات است. عمل و صالحات ناظر به نشأه فعل است، از صالحین ناظر به نشأه صفات، بلکه ناظر به نشأه ذات است. اگر گوهر ذات کسی صالح شد، به او میگویند صالحین، جزء صالحین است. ولی اگر گوهر ذات صالح نشد، احیانا در گزند حوادث آسیب دید، به او میگویند عملوا صالحا، اینها که دارای کار خیرن ولی گوهر ذاتشون اصلاح نشد، اول به صورت خلط و عملا صالحا و آخر سیئا تنزل میکنن، بعد در حد اخلد الالعرض میمانن. بنابراین اگر اون تقرب در حد دنافت دلا شد، نتیجهش هم اون میشود که صاحب این مقام بگوید ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. که در بحث های قبل دو تا قیاس منطقی از این آیه کریمه استنباط شد، یعنی دو تا شکل اول، یکی این که من صالحم و هر که صالح باشد خدا متولی اوست، لذا متولی من است. یکی این که راه صلاح عمل به قرآن کریم است، من به قرآن کریم عمل کردم شدم صالح، من صالحم و هر که صالح باشد خدا متولی اوست، لذا خدا متولی من است. این تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است در وسط این آیه عقص شد. این ولی الله الذی نزل الکتاب به ما راه نشون داد، یعنی اگر خواستید در تحت ولایت الله باشید، راهش همون اعتصام به این حبلیست که فرستاد. خدایی که قرآن فرستاده است متولی صالحین است، یعنی عمل قرآن انسان را صالح می کند، هر کس صالح شد در تحت ولایت الله است. پس هر اندازه عمل قربی تر بود، راه ولایت قوی تر هست. و عنایت دارید که ما در ولایت بحث می کنیم، نه در عبادت، نه در زهد، نه امثال ذلک. راه عبادت مشخص است، راه زهد مشخص است و راه ولایت پیچیده است. ممکن است انسان به همه دستورات الهی انجام بدهد و در حد عابد بماند یا در حد زاهد توقف کند. البته همه اینها جزء کمالات هست، همه اینها جزء محبوبان الهی هست. خدا به اینها وعده بهشت داد، اینها را در قیامت بهشت میبرد و امثال ذلک. اما این بحث اون برد را ندارد که ما را در فصل چهارم به ولایت های تشریعی و تکوینی برساند. عابد غیر از ولی الله هست، زاهد غیر از ولی الله هست، و اساس ولایت بر همون خلوص است و معرفت. و هر اندازه معرفت بیشتر شد، خلوص هم بیشتر خواهد بود. و همون طوری که خدای سبحان شرایط ولایت را بازگو کرد، موانع ولایت را هم بازگو کرد، به اونها که مبتلا به موانع ولایتن هشدار میدهد. گاهی میگوید غیر خدا به حال شما نافع نیست، گاهی میگوید توجه به غیر خدا نه تنها سودمند نیست بلکه زیانبار است، گاهی میگوید به اینکه غیر خدا اصلا سمتی ندارد، گاهی میگوید تنها سمت مال خداست، گاهی با دلالت مطابقه این هست را بیان میکنن، گاهی با دلالت التزام. لذا آیات چند طایفه است. در بعضی از این آیات می‌فرماید به اینکه از غیر خدا کاری ساخته نیست. اکثری انسان‌ها که عبادت می‌کنند یا خوفاً عبادت می‌کنند یا شوقاً عبادت می‌کنند، یعنی یا طمع دارن که مشکلشون حل بشود یا حراسناکن که مبادا به دام خطر بیفتن. چون عبادت اکثری یا برای ترس از خطر است یا برای طمع به منفعت، خدای سبحان به این گروه می‌فرماید از غیر خدا نه نفع ساخته است نه ضرر، نه او منشأ ضرر است که اگر او را عبادت نکنید متضرر بشوید، نه او منشأ نفع است که اگر او را پرستیدید بهره‌مند بشوید. چون اکثری یدعون خوفاً به طمعا، به این اکثری می‌فرماید به این که شما نه از غیر خدا بترسید نه به غیر خدا طمع داشته باشید. این یه طایفه از آیا. طایفه دیگر آن است که میگوید توجه به غیر خدا نه تنها بی اثر است بلکه زیانبار است. و طایفه دیگر آن است که میگوید کاری اصول ساخته نیست. طایفه چهارم آیاتی است که به صراحت حصر میکند، میگوید تنها کارگردان و مدیر و مدبر خدا. حالا این توائف عربه را یکی پس از دیگری ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه نساء آیه 45 فرماید به این که والله اعلم باعدائكم و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. فرق ولایت و نصرت هم در بحث‌های قبل گذشت. یک کودک نوزاد محتاج به ولی است و یک انسان بزرگ محتاج به ناصر هست. نصرت در موردی است که انسان گوشی از کار را به عهده دارد، تتمیم اون کار به عهده ناصر هست. ولی آن است که تمام کار مولا علیه را به عهده میگیرد. اونجا که مولا علیه هیچ کاری از او ساخته نیست، اونجا جای ولایت است. اونجایی که کاری از او ساخته است ولی کمبودی دارد، جای نصرت است. خداوند هم نصرت را هم ولایت را برای خود کافی دانست. فرمود خدا در ولایت کافی است، نیازی به غیر نیست. در نصرت کافی است، نیازی به غیر نیست. ولی این لسان، لسان حصر نیست، لسان کفایت است. یعنی خدا کافی است، محتاج نیست به غیر خدا مراجعه کنی. اما آیات دیگر که میگوید توجه به غیر خدا زیان بار است، اون یک طایفه دیگر از آیات است. در سوره مبارکه انعام آیه 51 بفرماید به این که و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، به اونها هشدار بدید، بده بگو لیس لهم من دونهی ولی یون ولا شفیع لعلهم یتقون. اونها را هشدار بدید تا بفهمند. به اونها اعلام کنید که از غیر خدا کاری ساخته نیست، نه بل استقلال، نه بل مشارکت، نه به شفاعت. لیس لهم من دونهی ولی که همه کارهای اونها را بل استقلال بهده بگیرد، ولا شفیع اون که کمبود کار اونها را جبران کند. چون شفاعت به نوبه خود نصرت است. شفیع همه کارها را به عهده ندارد، اصل کار را دیگری به عهده میگیرد. شفیع عهده‌دار ترمیم کمبود است. فرمود غیر خدا نه سمت ولایت دارد نه سمت شفاعت مگر معصومین که به اذن خدای سبحان مستثنایند. در همین سوره مبارکه انعام وقتی مسئله ولایت الهی را بازگو میکند میفرماید به این که اینها سرانجام به سوی خدای سبحانی برمیگردند که تنها ولی اوست. آیه 62 سوره انعام فمن ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. که این لسان لسان حسر است، یعنی تنها حکم و حاکمیت مال اوست، هم مسائل تشریعی احکام تشریعی مال اوست، هم احکام تکوینی مال اوست و امثال ذلک، و اینها در تحت ولایت خدایند که مولای حقیقی اینهاست و غیر از خدا هم مولایی ندارند. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبین. در سوره مبارکه یونس وقتی جریان ولایت الهی را بازگو میکند این چنین میفرماید، آیه 30 سوره یونس این است که هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ذل عنهم ما کانوا یفترون. اون چه که افترا میبستن گم شد، نه یعنی بود و گم شد. زلالت غیر از زاله است، زاله یک شیء موجود خارجی است که انسان او را گم کرد، زلالت گم شدن است. گفتن الحکمت و زالت المؤمن، حکمت و معرفت یک امر حقیقی وجودی است، منتها مؤمن به دنبال این گم شدهش میگردد، ولی زلالت یعنی گم شدن، گم شدن یه امر وجودی نیست. فرمود اون افتراهایی که اینها میبستن یک زلالت بود و اینا هدایت میپنداشتن و این زلالت در قیامت ظهور می کند. بت پرستی زلالت است و اینها در قیامت بت را نمی بینند، چیزی به نام بت مشاهده نمی کنند. اون چه می بینند سنگ است و چوب. و زل عنهم ما کانوا یفترون. در سوره مبارکه حج همین معنا را با لسان دیگر بازگو می‌کند. آیه 12 و 13 این سوره مبارکه حج می‌فرماید ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه. این همون طایفی از آیاتی است که میگوید اکثری انسان‌ها خوفاً و طمعاً عبادت میکنن، از معبودشون میترسن یا به معبودشون طمع دارن. چون اکثری عبادت اونها یا خوفاً هست یا شوقاً، خدای سبحان میفرماید این بت‌ها و هر چه غیر خداست نه خوفتون را برطرف می کند نه به اون طمع و امیدتون پاسخ مثبت می دهد، چون نه نافعند و نه زار. این نافع و زار از اسماء حسنای خداوند است. در جوشن کبیر و سایر ادعیه خدا به عنوان نافع و زار خونده می شود. ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، یکی از اسماء حسنای خداوند این است که او نافع است، او زار است و امثال زاره. تقرب به او سودمند است، بعد از او زیانبار است و ماننده. اکثری که عبادت اونها یا خوفن هست و یا شوقن، خداوند می فرماید به این که پرستش غیر خدا نه نافع است و نه دفع خطر می کند. ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفع، ذلک هو الضلال البعید. اونگاه می فرماید به این که نه این که عبادت غیر خدا لغو باشد، بی اثر باشد، بلکه عبادت غیر خدا کفر است و زیانبار. ید او لمن ذره لبئس المولا و لبئس الرشید، بد مولا انتخاب کردی، چون تقرب به او جز آتش چیز دیگر نیست. این نه تنها نافع نیست بلکه ضار است. این نه تنها مولای خوبی نیست بلکه لبئس المولا و لبئس العشیر. گرچه این دعای در کنار هم ذکر شدن، اما هر کدام جزء طایفه جداگانه مستقلن. اون آیه قبلی میگوید از غیر خدا کاری ساخته نیست، آیه بعد میگوید تقرب به غیر خدا نه تنها سودی ندارد بلکه زیانبار است. لبئس المولا و لبئس العشیر. در سوره مبارکه عنکبوت میفرماید به این که از غیر خدا کاری ساخته نیست، یعنی جزء اون طایفه ایست که میگوید اگر کسی بخواهد عبادت کند خوفن یا شوقن، او هرگز به دنبال غیر خدا نباید حرکت کند. اما اونها که نه خوفن عبادت میکنند و نه شوقن عبادت میکنند بلکه حبن عبادت میکنند، اونها منزهن از بت پرستی. اون که بت پرست است و به سراغ غیر خدا می رود، همین اکثری مردمن که یا خوفن عبادت میکنن یا شوقن. وگرنه اون که میگوید نه برای ترس از جهنم نه برای شوق به بهشت من عبادت میکنم، این موجود هرگز به سراغ غیر خدا نخواهد رفت، چون اکثری عبادت کننده ها در محور خوف عبادت میکنن، گرفتار ولایت قوه غضبیان، یا در محور شهوت عبادت میکنن در تحت ولایت قوه غریزیان که این قوا بر اونها مستولی است. اینها هستن که به سراغ غیر خدا میروند. اونگاه خداوند میفرماد از غیر خدا نه نفعی به شما میرسد، نه اگر عبادت نکنید ضرری میبینید. و اما اونها که حبن لله عبادت میکنن مسئول از این بحثن. در سوره مبارکه عنکبوت مثلی ذکر میکند، آیه 41 سوره عنکبوت این است: مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. این تشبیه در اون معواست نه در اون ساکن. خب عنکبوت البته بیت اتخاذ بکند که به حال او نافع است. این نباید گفت به این که تشبیه همه جانبه است. خب عنکبوت بیتی دارد همونطوری که دیگران بیتی دارد، همونطوری که انسان بیتی دارد و از بیت خود مدد میگیرد، از سرما و گرما محفوظ میماند، عنکبوت هم یک لانه ای دارد، با این آب دهنش لانه ای درست میکند و بالاخره برای او یه پناهگاهی. نباید گفت بالاخره این مقدار برای او نافع است. می‌فرماید تمسک شما به غیر خدا مثل تمسک شماست به این تار عنکبوت، نه مثل تمسک عنکبوت است به بیت عنکبوت. اون تشبیه که همه جانبه مطرح نیست. البته عنکبوت بیتی دارد، از اون بیت حرفی هم می‌بنده. از سرما محفوظ است، از گرما محفوظ است، او شبکه ارتزاق اوست. او مگس‌ها را از این راه صید می‌کند، غذاهاش هم از همین راه تامین می‌کند. یه بیت خوبی است برای او. همونطوری که یک انسان یه خانه محکم می‌سازد و در اون خانه ارتزاق می‌کند، یا مغازه‌ای می‌سازد و در اون مغازه ارتزاق می‌کند و روزی فراهم می‌کند، عنکبوت هم به شرح ایزد. اما میخواهد بفرماید به این که غیر خدا مثل این تار عنکبوت است، از باب تشبیه معقول و محسوس. نه تمسک شما به غیر خدا مثل تمسک عنکبوت باشد به خانه خودش، تا کسی بگوید به این که خب عنکبوت به خانه خودش متمسک است و نفع هم میبرد. همه درآمدهای عنکبوت را همون خانه او تامین میکند، او از تنیدن تار ارتزاق میکند. این کانال هایی که او میتند دامیست برای شکار مگس. او در کار خود نفع میبرد و از خطر محفوظ میشود. تشبیه این چنین نیست، تشبیه در خصوص بیت است، یعنی غیر خدا دوامی ندارد، چون که تار عنکبوت دوام ندارد. و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. ممثل روشن نیست، مثل روشن است، مثل برای روشن کردن ممثل است. خب این آیاتی که خونده شد بل التزام دلالت میکرد به این که از غیر خدا کاری ساخته نیست. اما طایفه رابعه آیاتی است که بل مطابقه دلالت میکند که ولایت منحصرا در آن خدای سبحانه است و از غیر خدا کاری ساخته نیست. سوره مبارکه شورا آیات فراوانی در این زمینه دارد. آیه هشتم و نهم سوره شورا این است که والظالمون ما لهم من ولی ین ولا نصیر. هیچ کسی ولی ظالم نیست که همه کارهای او را به عهده بگیرد، یا هیچ کسی ناصر ظالم نیست که به ظالم کمک بکند. دیگران اگر به ظالم کمک میکنند دارن او را به اون لبه سقوط میکشانند، این که کمک نیست. و ظالمون ما لهم من ولی ین ولا نصیر. این بالمطابقه نفی ولایت و نصرت است برای ظالمین مطلقا، بر التزام اثبات ولایت است برای خدا که خداوند ولی مؤمنین است، چون ظالم که هیچ ولی ندارد. آیه نهم این است ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی. این همان است که در بحث قبل به عرض رسید که این ضمیر فصل با معرفه بودن خبر نشانه حصر است، نظیر اون چه در سوره لقمان و سوره حج آمده است که ذالک بان الله هو الحق. یک وقت انسان میگوید الله حق، یک وقت میگوید الله هو الامیر فصل، با معرفه بودن خبر مفید حصر است. الله هو الحق یعنی غیر خدا هرچه هست باطل است. فالله هو الولی یعنی غیر خدا هر که باشد سهمی از ولایت ندارد. فالله هو الولی. اونگاه ادله ولایت الهی را ذکر میکند، برای اینکه فرمود و هو یحیی الموتا، پس ولی است. و علی کل شیء قدیر، پس او ولی است. در همین سوره مبارکه شورا آیه 28 به بعد این است که فمود وهو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته وهو الولی الحمید. خداست که باران را بعد از ناامیدی مردم نازل میکند و قبل از و رحمتش را که همون باران باشد منتشر میکند و او ولی است که محمود است، حمید مطلق او. هر حمدی از هر حامدی که نشأت گیرد متوجه خداست، چون اگر هم در برابر نعمت است، ما بکن من نعمتن فمن الله، هر منعمی محمود است و غیر خدا منعمی نیست، پس غیر خدا محمود نخواهد بود. لذا الحمدلله. در اینجا هم فهمود اول ولی الحمید. این لسان هم گرچه به صورت الله هو الولی ذکر نشده است، باز لسانش هم مفید حسر است. پس این آیات یا بالمطابقه ولایت را در خدا منحصر می کند و از غیر خدا بالالتزام سلب می کند، یا بالمطابقه از غیر خدا سلب می کند و بالالتزام برای خدای سبحان اثبات می کند. سر این که عرض شد بحث در زهد و عبادت و امثال ذلک نیست، بحث در ولایت است، برای آن است که وقتی به فصل چهارم رسیدیم معلوم می شود که ولی از اسماء حسنای خداوند است، که خداوند ولی است. و اگر انسان کامل سهمی از ولایت برد، مظهر هو الولی می شود. اما زاهد و عابد و امثال ذلک از اوصاف الهی و اسماء حسنا یقنی. اون که کار از او ساخته است ولی است، اون که می تواند مرد را زنده کند و مانند اون مظهر هو الولی است. و تا انسان به الله متقرب نشد و راه ولایت را با عبادت و زهد در مرحله عمل، با معرفت و اخلاص در مرحله نیت و معرفت و قلب طی نکند، مظهر هو الولی نخواهد شد. و اگر مظهر هو الولی نبود، کاری از او ساخته نیست، او عابد است. خدا ناصر اوست، او هم ناصر دین خداست، اما کاری از او ساخته باشد که مرده ای را زنده کند و مانند اون، این چنین نیست. درخت پژمرده ای را سرسبز کند، این چنین نیست. او عابد و زاهد است، نه ولی. پس راهی که تر پیش داریم راهی نیست که عبادت یا زهد یا امثال ذلک کشش اون راه را داشته باشند. همه این امور یعنی زهد و عبادت لازمند ولی کافی نیستند. اساس ولایت مسئله معرفت است و محبت. اگر معرفت و محبت کامل بود، انسان مسیری را طی می کند که بشود مظهر هو الولی و قهرن محمود هم خواهد بود. و اگر بسیار خوب، این المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضی، بسیار خوب، این ولی خداست در حد نصرت دین. چون اون در اون بحث های اولیه اشاره شد که ولایت به معنای محبت به ولایت به معنای نصرت یه ولایت متقابل است. مردم ولی خدای هستن، اولیاء الله، الا ان اولیاء الله لا خوف ولا هم يحزنون. خدا ولی اینهاست، الله ولی الذین یخرجهم من الظلمات الى النور. اینا ولایت های متقابل است، نظیر اخوت که اضافه متوافقت الاطراف است. الان بحث متوجه سمتی است که ولایت به معنایی که اضافه متخالفت الاطراف باشد به ما برساند، که خدا بشود ولی، انسان بشود مولا علی و نظیر علت و معلول، نظیر ابو اب، نه نظیر اخ و اخ، نظیر برادر و برادر، بلکه نظیر پدر و پسر. این چنین که یکی ولی باشد و دیگری مولا علی. بر اساس آیه سوره رعد خدا فرمود ما لهم من دونهی من والین. ولایت چون هم به معنای موالیست هم به معنای موالاست، بر خدا و بر بندش اطلاق می شود. اما کم کم بحث متوجه ولی است که معنی والیست. ولیی که معنای والی باشد مخصوص خداست. اینم که فرمود فالله هو الولی، حصر ولی معنای والی است. لذا گاهی فرماید ما له من دون الله من والن، گاهی فرماید ما له من دون الله من واقن، واقی ندارن، حافظ ندارن و مانندم. ولی چگونه یک انسان این راه را طی میکند که مظهر هو الولی بشود؟ از خدای سبحان کاری که ساخته است، این انسان کامل در نشأه امکان، نه بالاتر از امکان، به مقدار وسعش و نه بیشتر از او کار الهی بکند، کاری که فرشته ها میکنن او بکند. اگر فرشته ها مظاهر اسماء حسنا هستند، بعضی احیا دارند، بعضی اماته دارند، بعضی تعلیم دارند، بعضی رزق دارند و مانند آن، این انسان کاملا به جای برسد که مظهر رازق باشد، دعا کند فورا بارون بیاید، دعا کند کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، این گونه از امور حاصل بشود. اینها با عبادت بدون معرفت، با زهد بدون اخلاص و امثال ذلک میسر نیست. بنابراین هم معنای ولایت روشن شد تا حدودی که الولایت و ماهیه، و هم دلیل وجودش را قرآن مشخص کرد که ولایت موجود است، و هم راه اثباتش را قرآن کریم بازگو کرد که شرایط نیل به ولایت چیست، موانع ولایت چیست، و هنوز به اون فصل چهارم نرسیدیم که روشن بشود الولایت و کم هیه. این فصول سگانه همچنان باز است تا اگر آیات دیگری مربوط به این سه فصل مطرح شده بود از اونها استفاده بشود تا بخواست خدای سبحان وارد فصل چهارم بشویم. والحمد لله رب العالمین.